بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظة فرمودید فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف و مرحوم امام رضوان الله علیه در ذیل فرمایش مرحوم آخوند، مرحوم آقای خویی قدس سره در مصباح الاصول همین مطلبی که آخوند در تنبیه نهم بیان کردند که آثار عقلیهی که موضوعش اهم از واقعی و ظاهری هست بر مستحب بار میشه، ایشون پذیرفتن این نکته رو. در فرمایش امام این نکته آمد که اصلا موضوعات ظاهریه اینطور نیست که آثار عقلی داشته باشند. ما با استصحاب یا با حجیت خبر واحد یک اثر عقلی نمیتونیم بار بکنیم. اثر عقلی فقط برای موضوعات واقعیه و این مطلبی بود که ما هم قبلاً بهش اشاره داشتیم و مطلب صحیحی هم هست، منتها حالا این بیان ایشون یه بیان دیگریه. ایشون می‌فرمایند چون احکام ظاهریه اینها طریقن برای واقع و خودشون احکام نفسی و مستقل نیستن، در نتیجه خودشون موضوع برای حکم عقلی به نام وجوب اطاعت به نفسه نیست. اگر خبر واحد دلالت بر یک حکمی کرد، ما دلیل نداریم که تبعیت از این خبر من حیث انه خبرون و تبعیت از مضمون این خبر لازمه. نه، این خبر به عنوان اینکه طریق الی الواقعه عقل از باب احتیاط میگه به این خبر عمل بکن، عقل میگه چون اینجا احتمال میدی که این خبر مطابق با واقع در بیاد شما بر طبق این خبر عمل بکن، و الا خود این خبر یا استصحاب یا هر دلیلی که برای ما یک حکم ظاهری رو افاده می کنه این منحیس و غور اثر نداره، چون عنوان استقلالی و عنوان نفسی نداره. خب این بیان امام رضوان الله تعالی علیه هست، منتها بیانی که ما داریم ولو اینکه همین نتیجه رو داره، اما خب روحش با این بیان و جوهرش با این بیان فرق داره. ما معتقدیم که اصلا موضوعات و امور ظاهریه این اثر ندارن اصلا، یعنی این مطلب که ما بیان بدیم عقل در عدم المنع الواقعی اثر بار میکنه به نام عدم استحقاق اقام، عقل بگه اگر در یک جا منع واقعی نبود، اگر در یک جا تکلیف واقعی نبود استحقاق اقام نیست. این یک بعد بیاد بگه اگر در یک جا تکلیف ظاهری هم نبود اینجا استحقاق اقام نیست، برای اینکه خود تکلیف ظاهری خودش ثواب و عقاب جدا نداره، ثواب و عقاب مال همون واقعه. اگر این تکلیف ظاهری مطابقت با واقع داشت به لحاظ اون واقع ثواب و عقاب برش مترتبه، اما اگر مطابقت با واقع نداشت، حالا فرض کنید یک روایتی وارد شده بر این که نماز جمعه در زمان غیبت واجبه به نحو تعیینی، حالا اگر کسی مخالفت هم کرد با این روایت و یوم القیامه معلوم شد که در زمان غیبت واجب نبوده، نمیان این رو عقابش بکنن بر این که تو با این حکم ظاهری مدلول خبر مخالفت کردی. پس ببینید آثار عقلی فقط موضوعش موضوعات واقعیت، بله قبلا عرض کردیم مثلا یکی از فرقها و فروق بین حکم شرعی و حکم عقلی همینه. حکم شرعی موضوعش میتونه موضوع ظاهری باشه و لذا اون حکم میشه حکم ظاهری. البته رو مبنای مشهور ما خودمون در محل خودش اثبات کردیم که حتی تقسیم حکم شرعی به حکم شرعی واقعی و ظاهری درست نیست. حکم شرعی هم یکی داریم، اونم واقعیه. اگر یه چیزی رو میگیم حکم شرعی ظاهری، این واقعا از مقوله حکم نیست. شارع در اشیا دوتا حکم نداره، بگه من یک حکم واقعی دارم یک حکم ظاهری دارم، یک حکم بیشتر نداره و اون هم حکم واقعیه. ولی با قطع نظر از این مبنای خودمون روی مبنای مشهور میگیم که آقا حکم شرعی تقسیم به ظاهری و واقعی میشه، اما ما چیزی به نام حکم عقلی ظاهری این نداریم. اصلا برای این که این معناش این است که عقل بیاد روی یک موضوع ظاهری حکم بکنه، یک موضوعی که حالا واقعش دست ما نیست، در حالی که عقل فقط به واقع کار داره. هیچ وقت عقل نمیاد بگه آقا اینجا حالا تکلیف ظاهری نیست، پس منم میگم تو استحقاق عقاب ظاهری نداری. عقل یه استحقاق عقاب رو درک میکنه مربوط به واقعه، ربطی به ظاهر و اینها نداره. این فعل اگر مطابق با واقع در آمد و مکلف مخالفت کرد، به اعتبار اون مخالفت با واقع استحقاق عقاب داره. چی؟ برات عقلی یعنی چی؟ برات عقلی قاعده قبح عقاب بلا بیانه. قبح عقاب بلا بیان همونطوری که مرحوم اصفهانی فرمود سه تا شرط درش وجود دارد: یکی تکلیف واقعی، یکی وصول اون تکلیف به شما، یکی مخالفت. عرض میکنم قاعده براءت عقلی میگه آقا اگر شما الان دلیلی بر وجوب نداشتید و این فعل به حسب الواقع واجب بوده، شما رو بر اون واجب عقاب نمی کنن. بلا معنی براءت عقلی نیست که شما بر این به اعتبار این عقاب نمیشید. اونم واقعی بله. شما قاعده قبح عقاب بلا بیان رو عقل میگه قبیح واقعا یا قبیح ظاهرا واقعا، شما یه حکم عقلی پیدا کنید بشه متصف به ظاهری بکنید. میدونم خب ما الان داریم همون کلام مشهور رو تحلیل میکنیم. مشهور در جای خودش به این تفتون ندارن اصلا. اصلا اونجا که میان بحث میکنن براءت عقلی براءت شرعی، دنبال این نیستن که آیا عقل ظاهرا حکم میکنه یا واقعا؟ ولی از همین مشهور هم اگر سوال بکنیم که آقا اقاب بدا و یا قبیحه، قبیحون واقعا یا ظاهرا یا واقعا، بگیم این قبیح که واقعا هست برای مخالفت با این تکلیف ظاهریه، میگن نه برای مخالفت با اون تکلیف واقعیه. هم موضوع رو میبرن رو واقع، هم ادراک و حکم عقلی رو میارن رو واقع. اصلا به شما عرض بکنم خیلی روشندر بگیم، عقل چیزی به نام ظاهر درک نمی کنه. عقل میگه این فعل یا ملاک واقعی حرمت رو دارد، یک، و شارع واقعا بر این حرمت حکم کرده، دو، و این حرمت به شما رسیده و مخالفت کردید، اینجا عقاب هست، استقرار عقاب. اما بگیم که آقا اصلا، حالا اونم عرض میکنن، بگیم آقا حالا اصلا این ملاکی نداره، حرمت واقعی نداره، فرض کنیم ما از یه راهی مثل حالا مسلک حق و طاعت، حالا میخواد یه خورده به ما اشکال کنید، بیه دو مسلک حق و طاعت، بگید آقا اونجا ظاهرا عقل حکم میکنه به لزوم اطاعت، اونم رو ما قبول نداریم رو همین مبنا که حالا اجازه بدید بحث حالا داره باز میشه. نه همین در براعت شرعیه میگن آقا شعاره برای اینکه شما الان نمیدانی ظاهرن یه جعل دومی دارد به نام براعت، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، حرام به عینه. این مشهور اینطور حضرت میگن، حالا بعضی ها آوردن و منجزیت و محضریت و حرفا که مجهول در باب امارات و رسول احمدیه چیه، خودش بحث خیلی مفصلیه، ما هم مطرح کردیم قبلا. ولی مشهور چی میگن؟ مشهور میگن آقا شما که الان نمیدونی شرب توتون واقعا حلال یا حرام، حلالون اما حلالون ظاهرن، و این حلال ظاهری رو شارع قرار داده، یعنی این شرب توتون حرامون واقعا حلالون ظاهر. و وقت اینجاست که بحث میاد این که آیا در باب خبر واحد مثلا که اگر مصلحت واقع دست ما رفت چه کنیم؟ واقع میگه واجب، خبر میگه لیس به واجب. اونجا مرحوم شیخ مستر میشه به مسئله مصلحت سلوکیه. این دو تا نکته رو دقت کنید، ولو در جای خودش مطرح نکردن اینها رو. مصلحت سلوکیه که ما قائل به اونم نیستیم، در فرمایش شیخ هم در جای خودش مناقشه کردیم، اگر قبولم بکنیم فقط در همین موضوعات و احکام ظاهریه است. شما میدونید آیا چیزی به نام مصلحت سلوکیه رو تو احکام عقلیه بیاری؟ ابدا. عقل سلوک و مصلحت سلوک و اینا نمیفهمه. عقل یا واقعی یا این ملاک رو دارد یا این ملاک رو نداره. و حالا عرض کنم یک نقبی بزنیم به مسئله حق و طاقه مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، که ما او رو هم چی؟ نه رفتی تحصیل نداره او، نه نه مصلحت سلوکی شیخ غیر از مصلحت تحصیله، فرق داره. خب مثلا چی آخوه؟ فقط شعاره میتونه تفسیر قابل بشه. همین حالا ببینید این بحث وقتی باز میشه چقدر بحث خوبی میشه. شما الان بیدید که آقا عقل آیا تفسیلا شیء قبیح رو میتونه برای ما حسن کنه؟ نه. اما شارع میتونه تفصیلا شیء حرام رو برای ما حلال کنه. شارع میتونه بیاد حرمت شرعی مولوی را لمصلحت تسهیل این حلال کنه، اما عقل نه. عقل میگه اگرم مسترم شدی این کار انجام دادی حاضر قبیح هم، از حفرش فاصله نمیگیره، یک سر سوزن فاصله نمیگیره. خب حالا من اینو یادم نره، اجازه فرمایید ببینید، ببخشید در ذهنتون باشه که من سوال و مطرح بفرمایید. ببینید مرحوم شهید سعد قائل به حق و طائشه. مسلک حق و طائعه یعنی احتمال این که مولا یه تکلیفی از ما میخواد، عقل این احتمال رو منجز میدانه. خب ما در جای خودش مفصل بحث کردیم، ادله ایشون رو آوردیم، مورد مناقشه قرار دادیم، یکی از آقایان هم زحمت کشیده اینها رو جمع آوری کرده و شاید به زودی هم چاپ بشه. ولی این نکته که الان میخوام بگم در اونجا نیست، این نکته جدیدیه و اون این است که اگر ما بپذیریم عقل یک احکام ظاهری و احتمالی داره که احکام ظاهری در موارد احتمال مطرح میشه، این مانعی نداره، این یعنی مانعی نداره، یعنی برای این مسلک مجال. اما اگر ما گفتیم نه و حتی اینطوری عرض بکنیم، بگیم آقا این مسلک حق و طاعت رو مبنای احتیاط عقلیه، عقل میگه برای اینکه احتمال میگیم مولا تکلیفی داره و شاید این تکلیف هم باشه، تو الان باید ظاهرا ملتزم بشی به این تکلیف ولو در واقع هم نباشه، و اگر شو رو مسلک حق و طاعه اگر کسی احتمال تکلیف بده و تکلیف هم نباشد یستحق العقاب اگر مخالفت کنه، که این از نتایج این مسلکه. یعنی مثل مرحوم شهید سعد رضوان الله تعالی علیه، یا حالا گفتن قبل از ایشون مرحوم محقق داماد که از اکابر قم بوده، ایشون این مسلک رو داشتن. اگر کسی احتمال یه تکلیفی رو داد و این تکلیف به حسب واقع نباشه و این شخص مخالفت بکند، عقلن استحقاق عقاب داره، ولی اینکه آیست بالاخره براعت شرعی رو میپذیره، اما در ناحیه عقلی همچین نظریه رو داره. آیا ما میتونیم ملتزم بشیم عقل روی ظاهر، روی احتمال مسئله استحقاق عقاب مطرح بکنه؟ وقتی که ما میگیم عقل تابع ملاقات واقعیه است، یعنی این مبنایی که ما داریم اختیار میکنیم، قبلا هم در ذهنم میاد در بعض از بحث ها به صورت متفرقه گفتیم این رو، احکام عقل تابع ملاقات واقعیه است. عقل چیزی به نام ملاک ظاهری احتمال این رو موضوع برای حکم خودش قرار نمیده. در باب احتیاط هم وقتی میگه احتیاط کن، به لحاظ درک واقع، و الا اگر شما احتیاط نکردید با واقع هم مخالفت نکردید، اینجا اصلا شما استحقاقی ندارید، مگر از باب مثلا فرض کنید تجری به این مسئله رو مطرح بکنید. نه مقصود، نه حکم عقلی در موضوع احتمالی، نه مثل احکام ظاهری شرعی، احکام ظاهری شرعی هم حکم عقلی، حکم شرعی قطعی، اما در موضوع احتمالی چه فرض داره؟ نه نه، من حکم عقلی قطعی میگم اصلا نداره حکم رو مبنای آقایون، باید حکم قطعی استحقاق عقاب در موضوع احتمالی. هم
در
اصل
موضوع
دو
قاعده
رو بگیم دو موضوع کنیم، یعنی چی؟
یعنی
نه، میخوام بگم عقل میگه اذا احتملت یجب علیک کذا ولو مخالف واقعا بیان، میشه؟ خیلی مشکل. خب این مبنایش اون یه جهت دیگه ایه که از اینجا خود تجربه آیا حرمت داره یا نه، ما الان حرمت رو اون واقع داریم میبریم. الا حرمت تجری هم محل بحث دید. علت اشکال این است که عقل ملاکات واقعی حکم کنه، میگه امکان الملاک موجودن به حسب الواقع فالحکم کذا، و ان لم یکن موجودن به حسب الواقع فالحکم کذا، و مجرد الاحتمال لا ینفع شیئا. نه روی احتمال اصلا عقل روی احتمال حکم اصلا عقل. حالا ببینید ما در استصحاب در احکام عقلیه یه بحثای خیلی خوبی دو سال پیش داشتیم، یه مراجعه رو اونجا بفرمایید، اونجا ما نکاتی رو گفتیم. چرا زیاد عقلیه داره؟ ما تا اونم به لحاظ واقعه، نه به لحاظ اینکه این احتمال خودش برای عقل موضوعیت داره، اونم به لحاظ واقعه. خیلی خوب، احتمال به تکلیف هست. حالا اگر عرض ما اینه، اگر مخالفت کرد با این احتمال و تکلیف هم در واقع نبود، آیا عقلا استحقاقی داره؟ در حالی که طبق مسئله که عقل و تعالی باید استحقاق اقاب داشته باشه. چی فرمه داره؟
اجزا
و اجزا آقایون همه میگن اصلا رو نبود، اجزا رو بر تعالی زایی بانی کنیم. یه سال دومی
که ما در تخییر تخییر عقلیه
آقایون شما میتونیم بسنم؟
ما توی جرس کنیم آقایون
میگن اصل عدم اجزای عقله، آقایون میگه تعالی میتونیم هست، آقایون میگه تعالی میتونیم هست. نه اون بعد اصل اولی رو داریم عرض میکنیم، اصل اولی نه، اصل اولی رو همه عدم اجزا میدونن. اصل اولی منطقه نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که بعد از اینکه ما آمدیم ادله مثلا استصحاب و اینها رو حاکم کردیم بر ادله شرائط، توسعه ای پیدا میکنه، ولی با قطع نظر از این عقل حکم به عدم اجزا میکنه. نه دیگه عقل به عدم اجزا میکنه. در اجزا فرضیه، در اجزا فرضیه، فرض این است که نه، فرض این است که معتی و به مطابق با مأمور و به نیست. خب ولذا ببینید همینه، عقل میگه اجزا نیست، اما شارع میتونه بگه آقا اجزا ظاهری هست، اون اجزا هم در دیگه با تفصیل شده.
من
اجزا واقعی یا ظاهری؟ میدونم اما سوال کنید از آقایون اجزا واقعی رو میگه ظاهری، اجزا واقعی عقلیه، اما اجزا ظاهری شرعیه. خب حالا ما تفکیر میکنیم، دنبال کنیم بیمون که
سال دوم شما در تفکیر
شما همین که من توضیح بدن، وقتی میگید اجزاء واقعی یعنی اگر ما آمدیم گفتیم که آقا ادله استصحاب حکومت بر ادله شروط داره، اینجا اجزاء ظاهری یعنی به حسب نه این اجزاء ظاهری و شرعیه. وقتی دلیلش این حکومت ادله استصحاب بر ادله شروطه، دیگه اجزای ظاهری میشه و شرعی میشه.
یکی سال دومون در تمدره تحقیل عقلیه
تحقیل حکم عقلی
اون
ظاهره. این سوال خوبیه.
اولی
اون جا خوب بوده. نه 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 جواب نداره. اولی گفتن که جوابش اصلا اول روشن بود اگه دقت میکردید، اما میریم سراغ این مثال. خب این رو نقد خوبی دارید وارد میکنید که در باب تحقیل عقلی شما چی میگید؟ ما که داریم ادعا میکنیم که عقل حکم ظاهری نداره، خب یکی از موارد احکام ظاهریه و اصول عملیه تخییره، البته تخییر ما هم تخییر عقلی داریم هم تخییر شرعی داریم. ببینید در باب تخییر عقلی جوران بین المحظورینه، یعنی اصلا لابد از این که یا فعل رو انجام بده یا ترک، یکی از این دو تاست. این تغییر عقلی غیر از دائره تغییر شرعی توسعه داره، اگه دو تا روایت هم با هم تعارض باشن اما در راه بین محذورین نبود، ممکنه اونجا تحقیق شرعی هم واقع بشه. ولی موضوع تحقیر عقلی دوران بین محذورین و این دوران بین محذورین، ما مسامحتا میگیم عقل حکم به تحقیر میکنه. ولی همینجا اگر دقت کنیم، عقل بگیم آقا ملاک، هر دو ملاک داره، هر دو علی سبیل هست، میگیم نه، بگیم پس چرا حکم به تحقیر میکنیم؟ همین بر ما میخوایم یه حاشیه بزنیم بر اصالت و تخییر. این که بگیم عقل حکم به تخییر میکنه غلطه، برای اینکه تخییر من ما لابده من هفی مقام العمله، این چون من ما لابده من هست کسی بگوش تخییر عقلی. ولی همونجا ما میخوایم عرض بکنیم عقل چیزی به نام تخییر بین المحذورین رو نمیاد بگه، چون تخییر ملاک نداره. اما در مقام عمل چون محذورینه، یا انجام میده اما ان یفعل و اما ان یسرو، اسمشو گذاشتیم تخییر عقلی. ولا اگه دقت هم بکنیم در اونجا ملاک نیست، ولی تخییر شرعی ملاک داره. شاره میگه من برای اینکه برای تو آسان باشه، برای اینکه نمیدونم راهی داشته باشی، من میگم انت مخیرم، اشکالی نداره. بین محذورین هم میخواد بشه یا غیر محذورین، هرچی هم دائره تخییر شرعی توسعه داره از تخییر عقلی، دائره تخییر عقلی بین المحذورین. این بین المحذورین یعنی آیا کل واحد من هما فیه الملاک؟ نه. چرا شون تخییر عقلی؟ این برگار اصلا غیر از این عملا کاری نمیشه کرد، اسمی گوشی تخییر عقلی، یا انسان انجام میده یا انسان ترک میکنه. در تخییر؟ در خود مثال چی دادم؟ این حاضر کرده کسا من در تخییر عقلی نیست اونجا.
حالا
به
این آجا فهمهای شما خود رو باید که با شما داریم منتظر میشیم اشکال.
نه، ما داریم میگیم که روی مبنا اصلا هم چیزی به نام تخییر رو نمیفهمه، مسامحتن بهش میگن تخییر.
بالاخره این دو نفر
اینجا میشن نیستن حاکم دیگه، یا شرط اینجا عقلی، شرط قطعا نیست، شرط تخییر بحث مذهبی نیست، تخییر شرعی در واقع تعارض شرعیه، بس عقلیه، عقلیه. حالا میذاری روایت هم بخونه ما، چون وقت داره میگذره، البته روایت هم که خود مفصل هست. حالا تعمل کنیم، حالا روز یک شنبه باش اینجا، روزی یک شنبه، روز شنبه که مصادف با بعثت هست و مبعث هست، در بهار مرحوم مجلسی چون روز پنجشنبه شهادت موسی بن جعفر علیه السلام هست، این روایت رو مرحوم مجلسی نقل میکنه. حضرت فرمود وجد تو علم الناس فی اربع، این وجد تو علم الناس فی اربع یعنی حقیقت علم در این چهار مطلبه. حالا درست اضافه علم به ناس یعنی اگر هر کسی بخواد علمی رو پیدا بکنه، بخواد در مسیر علم بره، علم در این چهار تا خلاصه شده. این ظاهر وجد تو علم الناس، نمیخواد حضرت حکایت کنه از علم موجود بین مردم، از اون نمیخواد حکایت کنه، نمیخواد بفرمد مردم در این چهارتا برن، اینم رو نمیخواد حضرت بفرمد، بفرمد علم در این چهار امره. اولها ان تعرف ربک، اول علم و اولین این چهار تا این است که رب خودت رو بشناسی، اونی که تو رو خلق کرده، تو رو تربیت کرده و تو رو تا ابد داره ربوبیت میکنه، نه در همین دنیا. بشناسی رو که چه موجودی رب منه و تربیت من رو عهده او هست، تربیت دائمی. خب و ثانیه ان تعرف ما صنع به، علم دوم این است که این رب با من چه خواهد کرد، با من چه می کند در دنیا، با من چه می کند در آخرت. این خیلی نکته مهمیه. انسان توجه داشته باشه، علم داشته باشه به این که ربش کیه، صاحب داره، مولا داره، کسی داره که تدبیر او در دست اوست، تربیت او در دست اوست. این چقدر به انسان کمک میکنه. انسان غالبا هم از این جهت غافله. ما خیلی هنر داشته باشیم، گاهی اوقات خالقیت خدا رو یه توجه مایی اگر بشه بکنیم، اما ربوبیت خدا که از اون لحظه ای که به دنیا آمدیم آن فعان در همه شئون، در خوردن، در گفتار، در کردار، در فکر، در نگاه، در رفتن، همه چی و همه چی به ید تدبیر او داریم جلو میریم. آن فهم اینو بهش توجه نداریم. ان تعرف ربک یعنی توجه به این جهت، ان تعرف ما صنع بک. خب حالا این ربی که داره آن فهم من رو تدبیر میکنه، میخواد من رو به کجا ببره، به کجا بکشانه، با من چه بکنه. و سالس ان تعرف ما ارادمه. خب علم سوم این است که بیان چی از من میخواه. این خیلی مسئله مهمیه. ما ارادمه، از من چی میخواه. این ارتباط بین رب و مربوب باید در این جهت بیشتر تمرکز پیدا بکنه که الان رب از من چی میخواد، امروز از من چی میخواد، از وجود من چه هدفی داره و چه انتظاری داره، که این رو غالبا باید از خود خدای تبارک و تعالی بخواهیم. بگیم اون چه که میخواهی بر زبان و قلب و فکر و ید ما قرار بده. ما خودمون عاجزیم، خیلی عاجزیم، اصلا نهایت عجز، اصلا نمیتونیم ما عجز خودمون رو تصور کنیم. از چیزایی که قابل تصور نیست همینه. حالا اصطلاحات علمی هم بخواییم درش بیاریم، بالاخره قدرت و عجز حالا متضادان هست، متضایفان هستن، ظاهرا متضایفان هست، یا ملکه و عدم ملکه باشن. حالا اگر گفتیم متضایفان هستن، همونطوری که قدرت بی نهایت از درک انسان خارجه، طرف مقابلش هم همینطوره. ما بی نهایت عاجزیم و نمیتونیم عجز خودمون رو درک کنیم. اگه به این توجه داشته باشیم دائما توسل پیدا میکنیم. ما توسلمون به خدا باید دائمی باشه، در حتی در نوم و در خواب هم باید من متوسل باشه و راه ذکر کردن برای توسل در نوم. انسان در همه حالاتش باید متوسل باشه. اون وقت ما اراد الله من الانسان تا یه حدی محقق میشه و راه به ان تعرف ما یخرجو که من دینه. علم چهارم این است که بداند که چی او رو از دایره دین خارج میکنه. خب روشنه، فرض کنید موارد ضروریات اگر انسان خدای نکرده درش انکار کنه یا تردید از دین خارج میشه. اما خروج از دینی که تو این روایت آمده فقط خروج فقهی نیست. ما جو خروج کم دینه، قفلت از ربوبیت خدا خروج از دین. حالا برداشتی که من دارم، حالا العلم عنده، این ما یخرج کم دینه فقط مسئله خروج فقهی از دین و اون مسئله ارتداد نیست، اون یه بخششه. انسان اگر قفلت از ربوبیت خدا بکنه. اگر در توحید افعالی سیر نکنه، توحید افعالی رو قبول نداشته باشه یا توجه نداشته باشه، که خیلی از ما توجه نداریم، یه مصیبتی بر انسان به وجود میاد، ببینید چجور ما به عجز خودمون میرسیم و چجور بی اختیار میشیم. اینا خروج از دینه. انسان اینا رو بدونه، بدونه همه امور به دست خداست. امیدواریم که خداوند این شمار علم رو در همه ما قرار بده انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.